الحق على محمد وعلى طيبين طاهرين ولهم صلى على عدائهم أجمعين. بحث راجع به جنت و دوزخ بود، بهشت و جهنم، و گفته شد بهشت ساز است و جهاز، و به تعبیر دیگر آنچه را که باطن مال انسان است این هاست که به یک معنا بهشت ساز و جهنم ساز است. و اون چرا که وارد شده است در باب دربهای بهشت و جهنم، چه بسا اشاره باشد به اون طرق و راه ها و اسبابی را که انسان در این عالم کسب می کند و از اون راه ها و طریق ها انسان به بهشت می رسد، که اون هم به وسیله اعمال است، اعمالی را که از انسان صادر می شه در ابعاد گوناگون وجودیش. به این مناسبت بود روایاتی را که وارد شده بود در باب دربهای بهشت و اونچرا که نگاشته شده است بر هر دربی از دربهای بهشت و همچنین راجع به جهنم مطرح شد، و اون روایتی را که از پیغمبر اکرم است که وقتی به معراج رفتند عرضه شد بر ایشان بهشت و جهنم، و ایشان در پای بهشت و جهنم را دیدند و اون جملاتی را که بر روی اون درها نگاشته شده بود، که در جلسه گذشته بله تا درب پنجم از درهای بهشت گفته شد، بعد دارد حضرت فرمودن و علی الباب السادس مکتوب، درب ششم بهشت برش چنین چیزی نگاشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله. که گفتیم اینها همه مسائل، مسائل به اصطلاح کارکدهای بعد عقلانی انسان است، از توحید، نبوت و امامت اشاره به اوست. بعد این جملات را حضرت می‌فرمایند نوشته بود: من اراد ان یکون قبره وسیعا فسیحا. هر کس بخواهد قبر او گسترده باشد و باز. این بنا کند مساجد را. و من اراد ان لا تأکله الدیدان تحت الارض. کسی اگر بخواهد او را اون حیواناتی را که زیر زمین هستند اونها او را نخورند. فلیکونت یعنی به این معنا در مساجد برود، رفت آمد داشته باشه، اعراض از مسجد نداشته باشه. و من احب ان یکون طریا مطرا. اگر کسی بخواهد که به قول ما تر و تازه بماند که لا یبلا، کهنه نشود. این کنس مساجد کند، یعنی تمیز کند مساجد را. و من احب ان یرا موضعه فی الجنه، اگر کسی بخواهد ببیند موضعش را در بهشت، این فلیکسل مساجد بالبست، فرش کند مساجد را، به تعبیر ساده ما. در اینجا من سه تا مطلب رو عرض میکنم. اول و این که ما راجع به مساجد و همین معنا مسئله بنای مسجد، رفتن به مسجد و تمیز کردن مسجد و از اون طرف فرش کردن و به اصطلاح او را آراسته کردن، نه به معنای زخرف، نه از نظر ظاهری فرش انداختن در اونجا هر جای متناسب با خودش، اینها ما روایات بسیار ما داریم که بهش سفارش شده است. و جهت هم معلوم است، داره من عرض میکنم، با این است که مسجد نسبتی دارد، انتصاب است دیگه به الله تعالی و به اعتباری بیت الله است، لذا دارای احترام خاصی است و آداب خاص. ما در روایات در باب خصوص مساجد زیاد داریم، من این باب نمونه میخوانم چون اساس من مطلب سوم است. مثلا در باب همون رفتن به مساجد است که از پیغمبر اکرم نقل شده، حضرت فرمودند که هفت دسته هستند در روز قیامت در سایه خداوند قرار می گیرند. اول امام عادل، بعد هم دارد جوانی که این نشأت بگیرد در عبادت خداوند، بعد دارد و رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج من حتی یعود الی، یعنی اونقدر این دل وابسته به مسجد باشد وقتی از مسجد بیرون میاد دلش در اونجا باشه که برگرده، که این همون مسئله سکونت چه بسا در مساجد را ما داریم. یا فرض کنید در روایتی دارد که در تورات مکتوب است که خداوند فرمود ان بیوتی فی الارض المساجد فتوبا لمن تطهر فی بیته، خوش به حال کسی که خودش رو پاکیزه کند در خانه، ثم زارنی فی بیتی، بیاد مرا زیارت کند، در دیدار کند در خانه من، و حق علی المزور ان یکرم الزائر، و حق این است که شخصی را که به دیدارش می روند این اکرام کند دیدار کننده را. این روایتی که می خونم تو ذهناتون نگه دارین چون ما بحث بد داریم. در باب بنای مساجد هم ما روایات بسیار داریم، من جمله روایتی را که از علی علیه السلام است به دو طریق نقل شده است که ان الله تعالی اذا اراد ان یصیب اهل الارض به عذاب، اونگاه که خداوند بخواهد اهل زمین را عذاب کند این جمله را میگوید: لولا الذین یتحابون بجلالی. در یه روایت این تعبیر است، در یه روایت دارد که از همون علی علیه السلام است: لولا الذین یتحابون فیه، اگر نبودن اینهای را که بی. دوم به این که تعمیر مساجد است: و یعمرون مساجدی و یستغفرون بالاسحار لولا هم لانزلت عذابی، اگر اینا نبودن، اینهای را که مساجد را آباد میکنند، استغفار در سحر میکنند، دوستی هاشان بر محور من خداست، اگر اینها نبودن در زمین، من عذابم را نازل میکردم بر اهل زمین. باز ما در باب به اصطلاح کنس مساجد به معنای تمیز کردن مساجد، ما روایات متعدده بسیار داریم که حتی تعبیر در او این است که یک ذره ای از ذراتی که فقط به چشم ندارم از مسجد خارج کنه به جوری که تمیز بشه اون محل، چه مقدار نزد خداوند این اجر دارد. حتی نسبت به ایام هم دارد، به این که خب اینا یه دسته از روایات. باز به طور کلی ما در باب مساجد ما داریم که سوال میکنن که آخه علت چیه اینقدر به قول ما تعظیم نسبت به مساجد. از امام وقتی این رو سوال میکنند، حضرت در جواب میفرمایند: بله، ابو بصیر است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن العله فی تعظیم المساجد. میگه من سوال کردم از امام صادق صلوات الله علیه چه علتی دارد که اینقدر مساجد به اصطلاح تعظیم شده و با عظمت. فقال انما امر به تعظیم المساجد لانها بیوت الله فی الارض. این که امر شده برای این است که مساجد خانه های خداست در زمین. این هم این تعبیر. بنابراین ما عرض کردم روایات بسیار داریم، من فقط به مقدار نمونه بود که عرض کردم اساس من مطلب سوم. این مطلب اول که ما این رو داریم، در فقه امام هست، در روایات بسیار هست تعظیم مساجد. مطلب دوم و او رابطه بین اعمال و آثار به اصطلاح، که انسان اعمالی را که در این عالم انجام میده به یک معنا، آثاری را که در روایات ذکر شده است بر اینها مترتبه در نشأه های بعد از دنیا، مثل نشأه برزخ. اگر نظرتون باشد، در روایت این بود که پیغمبر اکرم فرمودند به باب ششم بهشت این جملات بود، بعد از جمله‌ای که گویای توحید و بعد هم نبوت و بعد امامت است، این است که اگر کسی بخواهد قبرش وسیع و فسیح باشد، یعنی به اصطلاح ما گشاده و دلباز، نه تنگ و بسته مدار بسته. این اشاره است به این معنا. قبر معناش این نیست که من مکرر گفتم بس برزخ کردم، معناش اون خاک و اینها نیست، مراد از قبر نشأه برزخ است. اگر بخواهد در نشأه برزخ این چنین باشد که یک نوع برزخی داشته باشد که این راحت باشد، وسعت به این معنا که در مقابلش زیر است، اشاره به همون عالم برزخ است. یه چنین انسانی بره فرض کنید که بنا کند مسجد را، بعد هم مسائل بعدیش رو مطرح می فرماید، تر و تازه باشد چه این مسائل تا میرسه به قیامت، یعنی از برزخ شروع می فرماید. من اراد ان یکون قبر ان یکون قبره وسیعا فسیحا، بعد چهارمیش که من احب انچی یرا موضعه فی الجنه، کسی بخواد ببینه جایگاه. اینها مربوط است به عالم بعد از قیامت، میخوان بفرمایند که این سنخ اعمال اینها آثاری دارد در عوالم بعد از دنیا، و آثارش هم حالا به این تعبیرات ظاهر میشه، تر و تازه بماند، جاش وسیع باشد، در زیق و به اصطلاح فشار قرار نگیرد، خدمت باشد که اذیت نکشد، او را دیدان تعبیر هستش نخورد، امثال اینها، این کارها رو بکنه، اونم راجبه، همم راجبه مساجده، موضعش رو بخواد در جنت ببیند چه هیچ به اصطلاح از نظر ما این اشکالی نیست درش، به اینکه اعمال ما در اینجا دارای آثاری هستند و اینها باطن اعمال ما باشند در نشأه های بعد از دنیا، در این بحثی نیست که این آثار باشد. در اینجا مطلب سومی در کار است و او این است، درست است به اینکه امر شده است به بنای مسجد و تمیز کردن مساجد، فرش کردن مساجد، امثال اینایی که بود، رفتن به مساجد، امثال اینها، بله اینها آداب به اصطلاح ما ظاهریه است، یعنی کما اینکه در روایت هم داشت که علت چیست که اینقدر تعظیم مساجد داشت، اینها بیوت الله فی الارض هستند، انتساب به الله تعالی است، این عظمت را به اینها داده است و اینها باید رعایت بشه. لذا تو فقه که ما میریم تنجیس مساجد چیه؟ حرام است، یعنی نجس کردن. از اون طرف اگر نجس شد واجب است او را تطهیر کردن، نیست این تو؟ توقف در مسجد کسانی که محتسب به حدث اکبرند چیه؟ نباید بکنن. یار میدونی مسائلش رو دیگه ها؟ جنوب، حائض، چه اینا نمیتونن تو مسجد بیستن، اینها اینا آداب مساجد است، همه اینا هست که این آداب ظاهریه هست و این عظمت. خب اینها مادر شبهه نیست، لذا از اون طرف که بیاید انسان سکونت در مسجد داشته باشد و تمیز کند چه اون آثار رو، آثار نیک رو داشته باشه، اینا رو ما منکر نیستیم و همه هم صحیح هست. مطلب سومی که در کار است و او این است که آیا این از هر کس است، آثار برای هر کس است، یه مطلبی است. یعنی هر کس بره مسجد بسازه، توجه کنید، هر کس بره تو مسجد رفت آمد، هر کس بره، اینه مطلب، اینه یا نه مطلب غیر از این هاست. به تعبیر دیگر یک فرازی ما فوق این فراز هاست در این عبارت ها. من آیه ای را که در باب تعمیر مساجد است مطرح می کنم، بعد مطالبی را عرض کنم. در سوره توبه دارد: ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. مشرکین اینا اجازه ندارن به این که تعمیر مساجد کنن. اونایی که اهل تفسیر مراجعه کنن، تعمیر مساجد چی گفته میشه؟ مراد این نیستش به این که دیوارش ترک برداشته بیایم ترک رو مثلا چیز بکنیم، درست بکنیم، گچاش ریخته. ما آخه تعمیر که میگیم تعمیرات، این رو تو اصطلاح عرفی ما فارسی زبان ها اینه. نه، تعمیر مساجد یک معنای وسیع است. با اونیست که چه ساختن او، یعنی خود اصلا بنا، اون جد امارت گفته میشه، اونم ساختن مسجد، تعمیر مسجد حساب میشود و خدمت رو عرض شود که تمیز کردن او، حتی به اصطلاح چراغ در او روشن کردن، نمیدونم سکونت کردن، رفت آمد، همه اینا رو به عنوان تعمیر میگیرن اینها. توجه کردی چه عرض کردن؟ یه نوع آباد کردن مسجد، حتی رفت آمد در مسجد آباد کردن مسجد است، یه نوع آماد و تعمیر هستی. مشرکین حق ندارن مسجد بسازند و بعد مثلا تر تمیزش بکنند و یا فرض بفرن سکونت در مسجد بکنند و فرش بکنند اونجا رو، رفت آمد بکنند، چه اینا حق ندارن. چرا؟ با این حالت شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینکه اینا گواه میدن میگه کافرن، این کار فایده نداره، اینا تو آتش هست جاودانه خالد هم هستن. پس کیان؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. تعمیر مساجد مال کسانی است که ایمان به مبدأ و معاد و نماز بخوانند و زکات بدهند و خشیتشون فقط از خدا باشد. خب در اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم و این است که معلوم می شود که یه خصوصیات باطنی لازم است. به تعبیر دیگر کمال قوه نظریه و یه خصوصیات ظاهریه که کمال قوه عملیه به اصطلاح محسوب بشه باید داشته باشد. ایمان به خدا که دارد من آمن بالله و الیوم الآخر، ایمان به مبدأ و معاد، این کمال قوه ما میگیم نظریه است، یعنی در بود عقلانی اینها کار کرده صحیح داشته باشد. توجه کنید، در بود چی؟ کمال اصطلاح ظاهریه اونها، عملیه اونها که سرآمدش نماز و زکات است، صلات و صوم اهلش باشه. این کمال قوه عملیه است، اون کمال قوه نظریه، باید این دو در اینها باشد. اون وقت وقتی این دو بود، اونجاست که اینها چیه؟ تعمیر مساجد. خب مطلب دومی که در آیه هست این است، من نمیخوام تفسیر بگم ولی چون مطلبی که در روایتی میخوام معنا کنم مجبورم من برم سراغ آیه، و این است که در اینجا دارد این نما یعمر و مساجد الله من آمن به الله، اونا که اهل ادبیتن میدونن این رو هست رست و مساجدم که جمع است. من موصولم میگن افاده عموم میکند و در اینجا این جمع هم که اضافه شده به الله میگن جمع، این چیز مضاف هم افاده عموم میکنن. حالا معنیش اینه که تعمیر میکنن همه مسجدها را، همه کسانی که ایمان به خدا و آخرت دارند و اقامه صلات و بسوز زکات میدن. و حالا که ما میبینیم جوری نیست، اینقدر ما مؤمن به الله تعالی و به یوم الاخر داریم و نمازم میخواند زکاتم میدهد و نمیتونه تعمیر مسجدم بکنه. چیزی نداره که تعمیر مسجد بکنه. ببین تو هم مساجدم داره، همه مسجد داره نداره تعمیر کنه. این یعنی چی آخه؟ دور میذاره جنبه های مادی عرض کردم، یه مسائل مسائله به اصطلاح اعمال ظاهری است، اون رو قبول داری بایدن باشه، آدم هم باید باشه، اما اینا نشد از جای دیگه میگیرن. مسجد که گفته میشه که مساجد ما میگیم، من تعبیر مسجد میکنم تو روایت هم تو آیم که همینه که مساجد هست، انما یعمر مساجد الله، اون محلی است که جایگاه فعل خاص و اون فعل خاص عبارت از سجده است. نیست این تو؟ چرا مسجد بهش میگن؟ و تو آیه مسجد داره، روایات هم میریم میبینیم همشون مسجد مطرح میکن، یه فعل خاص. و حال این که در اونجا حالا فرض کن نماز آدم میخونه، نماز افعال مختلف تو رکوع داره، سجود داره، نمیدونم قرائت قرآن داره، چه داره چه داره، همه چی داره. نامگذاری هم از این ناحیه است. چیه مطلب؟ حالا عرض میکنم، مسجد از نظر ظاهر جایگاهی است که انسان می‌رود و سجده می‌کند معبودش را. سجده چیست؟ از نظر ظاهر کمال خضوع و خشوعش را. انسان اگر بخواهد با عملی ابراز کند به خاک می‌افتد. ببین تو کمال خضوع و خشوعش رو اگر انسان بخواد ابراز بکنه، ظاهر کنه، به خاک بود که ما ازش تعبیر مسجد بکنه. یعنی این محل محلی است که در این محل ابراز خضوع و خشوع می شود نسبت به محبوب. لذا گفته میشه مسجد و مساجد، تعبیر که میکنن ازش مال اینه. خب این ظاهر است، باطن قضیه چیست؟ و اون این است که ما یه مسجد ظاهر داریم که همین مساجد آداب ظاهری باید بشن، یه مسجد باطن داریم که این تعمیر می کند، آباد می کند دل را، که دل بیت الله هست و مسجد است، اون که ایمان به خدا و قیامت داشته باشد، اون که اهل نماز و زکات باشد، کمال قوه نظریه داشته باشد و کمال قوه عملیه داشته باشد. آیه اینه میگه هر کس باشد، در هر جا باشد، این دارد تعمیر مسجد. در اون روایت شریفه داشت به این که توبا خوش به حال اون کسی کدام روایت تو ذهنتون باشه، خوش به حال کسی که تو خونش چیکار بکنه، خودش رو تطهیر کنه، بعد بیاد تو خونه من. بعد زیارت وقتی که اومد اینجا حق علی المزور ان یکرم الزائر، این همه روایات ما داریم، بله اینا ظاهره، بعدم بش آداب است و باید رعایت بشه چون انتساب به حق دارد، اما بدانی دل من و شما انتساب به خدا دارد. دل من و شماست که جایگاه خداست، مسجد الله هست، بیت الله هست، اینو باید تمیزش کنید. خانه دلت را برای خدا بساز، برای خدا تمیزش کن، آراستش بکن، چون دل است که کرمش می کند. یعنی عبادت واقعی در دل انجام می شود. عبادت پرستش است، پرستش عبارت از کرنش است، خضوع و خشوع است، که هر چه بیشتر باشد در صلات چیه؟ اون از نظر ارزشی سطحش بالا میره. اینی که میدونید دیگه کدام نماز است ارزشش بیشتره، اونی که درش خضوع و خشوع نسبت به خداوند بیشتر باشه، یاد خدا درش بیشتر و خضوع و خشوعش بینم داره. لذا در آیه داشت چی؟ داشت این نمایه امور و مساجد المساجد الان من آمنه بالله و الیوم الاخر و چی؟ صلات و زکات و خشیت نداشته باشد مگر چی؟ نسبت به خدا. خشیت مناش همون خوف، اما خوفی که بر محور شعور باشه و ترس به قول ما ترس جبن است، البته من رو یه وقت بحث کردم. و اون ایست که بیم دو جور داریم، یه وقت هست بیمی انسان پیدا میکند بر محور چی؟ بر محور دانایی،
خوب مطلب رو میداند، چون میداند به مغزای به قول ما مطلب رسیده. یکیش نه، اونم خوف داره، اونم بیم داره، اما نه بر اون محور است که بسا شنیدنی باشد امثال اینا مختلف بشه. اینا هستن نتیجه. به درب بهشت این بود نوشته ها، درب ششون. اگر بخواهد برزخش وسیع و فسیح باشد، اون تعبیراتی که بود، چیکار کند؟ خانه بساز. اونم خانه چی؟ برا خدا. یعنی دلی بساز که در اون دل کرنش نسبت به خدا بشه، یه همچین دل درست. دلی که برای خدا ساختیش تمیزش بکن. اینا بود دیگه. در اون دل سکونت داشته باش. تعبیراتی تو رو باید ما به اینجا میرسیم. این ظاهرش بونم باطنش. اون دل را بیارای اشاره به این هاست. بعد از نظر ظاهر گفتم او اعمال است، اما وقتی یه دید بالاتر انسان میارکن با توجه به آیه شریفه میبینه به این که بله، بحث اینجا تعمیر مساجد بالاتر از این است. ولی پیغمبر اکرم این را در قالب آداب ظاهریه اینجا چیکار کرده؟ بیان کرده است. پس بنابراین توجه کنید، مسئله این بود عمل من و شماست که بهشت ساز است که ظاهری دارد باطنی دارد. باطن اعمال دل است که بهشت ساز است و این اعمال دل عبارت از این هاست که این راهاییست به سوی چی؟ قرحق. لذا جمله بعد نگاه کنید در خود همین روایت در به هفتم، و على الباب السابق مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. در هفتم هم باز چون اینا پشتوانه است، توحید، نبوت، امامت. خب نوشته بود اینها، بعد جمله بعد بیاض القلب فی اربع خصال. این چه ارتباط داره با قبلی؟ سفیدی دل چیه؟ این در چهار خصلت است. خوب دقت کنید، قبلی ها بود آخه اینا رو رابطه هاش آدم باید بفهمه. آخه چه ارتباط دارد که مثلا یک کسی فکر کنه مسجد آدم بره جارو بکنه، جارو کردن مسجد بعدش یه سفیدی دل، یا اینجور بقالش ما سعود کرد اونجا سقوط بود؟ نه آقا، اینا رابطه داره با هم. که انهو به قول ما طلبه ها این گلت آقا من چگونه دل را آماده کنم برای خدا؟ مسجد خدایی باشد، بیت الله بشه این دل، چیکارش کنم؟ تمیزش کنم. گچکاری میگیم سفیدش بکنیم ما،
بیاض القلب، سفیدی دل در چهار خصلت. اول
عیادت المریض،
بعد ما روایات بسیار داریم مستحبست به عیادت مرزا رفتن، هیچ درشم شبهی نیست
و آثاری دارد، آثار معنویهی دارد.
و اتباع الجنائز،
تشییع جنازه کردن از آداب است، اعمال است، آثار دارد، پاداش دارد، شبهی درش نیست.
و شراء الاکفان،
کفن خریده مستحب است.
و رد القرض، بدهی هایی که انسان دارد رد بکنند،
دستور داریم اگر مطالب باشد طرف که واجب است، مطالب نباشه اونم یه رابطه های مینا باید به هم بشته باشه. این چهار پس
سپیدی دل با این هست
چه رابطه است بین اینا با؟ حالا من به طور فشرده عرض میکنم اختصار.
آدم که به عیادت مریض می رود، این خودش تنبه است برای انسان، تنبهی ابتدایی از نظر درون، چون به حسب عادت و ظاهر اینجور است دیگه ها، اینها علائم و نشانه های بیماری اینجوریست دیگه. چرا از بیماری ما میترسیم ها؟ ناراحت بشیم یه وقت دردت قبول دارم، اما نه آخرش میدونی چیه؟ نکنه بمیری. از بیماری شروع میکنه. دقت کن، برو به عیادت مریض، بعد چی؟ و اتباع الجنائز،
نه خیر تشییع جنازه‌ام برو بالاتر.
خب وقتی به عیادت مریض رفتی، تشییع جنازه رفتی، دیگه مسلم میشه که تو رفتنی هستی، بعد چیکار کنی؟ آماده بشی دیگه. آمادگی واسه رفتن چیه؟
کفن تو بخر دیگه، لباس آخرتت را.
این آمادگی، بعد بدهی ها که داری، چرا؟ میدونی دیگه آدم مؤمنه دیگه، میدونی اونجا بزرگترین مصیبت چیست؟ حق و نام، حق و ناس. و شراء الاکفان و رد القرض، نه همه مرتبط با. خب سرجم بیاض قلب در این چهارتا هست، چهارتا عمل. چون این چهار عمل رو مجموعه شده، شما نگاه کنید، میرساند به این که این آماده لقاء الله است، خودش را آماده کرده. علائق دنیویه را بیرون برد، رد قرض است. کفن همون احرامی است که انسان می‌بندد برای رفتن به ملاقات خدا پس از مرگ. این لباس احرام آمونه، همونجور که مکه می‌رن همون. آراستن دل به لباس متناسب با خودش برای دیدار معبودش، این
اون تنبهات قبلی، این هم آثارش. نتیجتاً بله، همین اعمال است که بهشت ساز است. نعوذ بالله، همین اعمال است که جهنم ساز است. اما نظاهر اعمال بلکه باطن این اعمال است. و لا پیکره بی جان بی فایده است، نفایده نه. اعمالی را که نشأت از دل بگیرد و بر روی دل اثر بگذارد، این اعمال است. و راه‌ها و طرق و اسباب به سوی بهشت همین هاست. بله، و ازش گاهی تعبیر میکنم علمای اخلاق به خصائص. اللهم صل على محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم قض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، بمنك وجودك وكرمك يا أرحم.